اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. گفتیم که بیشترین آیاتی که در قرآن کریم از همدلی و کمک مؤمنان گفته است آیات انفاق است. 73 بار این واژه در قرآن با سیاق مختلف به کار رفته. در یک تقسیم بندی کلی می توانیم بگوییم این آیات رو بر چند قسم تقسیم کرد. یکی انواع انفاقات، یعنی انواع مخارجی که آدم دارد، بر دو قسم هست. یک قسم مخارجی است که واجب است داشته باشد، زکات و خمس از خرجهای واجبه، به تعبیر برخی از فقها اصلاً خمس را مالک نیست صاحب آن، ملک امام در خمس و ملک اصناف یا مصرف اصناف هشتگانه زکات است. اگر جهادی در گرفت، چه جهاد دفاعی چه جهاد ابتدایی، که امام المسلمین مصلحت دید و اون مخارج لازم داشت، این از اون جمله خرجهای لازمی است که مسلمان ها باید تأمین کن. انفاق و خرجی های نوع سومی که واجب است، من اسمش رو میگذارم خرجی های خانوادگی. مخارج خانوادگی هم از نگاه قرآن کریم جزو خرجهای واجب. این خرجهای خانوادگی کدام است؟ خرجهای خانوادگی عبارت است از: یک، نفقه همسر رو دادن. دو، خرجی والدین را اگر فقیرند و فرزند توان تأمینش را داره، خرجی واجبه. خرجی فرزند، همه اینها با چارچوبه هایی که در فقه تعیین شده. چهار، خرجی برده یا کنیزی که در خانه داره اون روز که برده و کنیز بود. معنایش این است که خدمتگزار برده نیست، چه مرد چه زن برده و کنیزی که در فقه میگیم چارچوبه خودش رو داره. مرحوم صاحب شرایع که شرایعش را میگویند قرآن فقهه، این خرجی‌های واجب رو با این عبارت کوتاه بیان کرده. من از متن جواهر که شرح شرایع است میخوانم، چاپ انتشارات اسلامی، جلد 32، صفحه 522، چاپ گذشته، جلد 31، صفحه 301. النظر الخامس فی النفقات، متن شرایع، لا تجب النفقتو الا به احد اسباب ثلاثه، خرجی واجب سه سبب دارد. یکی خرجی به همسر هست، یکی والقرابه از زوجیه، والقرابه والدین و ولد، سه والملک، خرجی برده و کنیزی که در خانه هست بایستی صاحبش بپردازد. اولین خرجی که خرجی واجب هست خرجی همسر هست. عبارت صاحب جواهر این است: المدلول علیها مضافا الى ما عرف بالکتاب و سنت المتواتره، خرجی همسر بالکتاب و سنت متواتره واجب هست. خب ما بحث فقهی که نداریم، بحث فقهی رو صبح داریم، الان فقط بحث قرآنی داریم. اجمالاً میگوییم که از مسلمات بی تردید فقه این است: مردی که همسر گرفت باید خرجی این همسر رو، این نفقه او را به اصطلاح بپردازد. منتها دو بحث مهم هست: یک بحث مهم مقدارش هست که نفقه چقدره، و یک بحثم شرطشه. شرط آن است که همسر همسر دائم باشد، یک، نه همسر منقطع و به اصطلاح متعه، دوم تمکین کامل ناشزه نباشه. جناب صاحب جواهر به شش، بله، به چند آیه از قرآن استناد کرده یکی سوره نساء آیه 3، یکی سوره بقره آیه 233، یکی سوره طلاق آیه 7 و یکی سوره نساء آیه 19 و یکی سوره نساء آیه 34 و یکی سوره بقره آیه 229. به 6 آیه از قرآن استناد کرده و به نقد و تحلیلش نپرداخته که آیا این آیات دلالت بر وجوب نفقه بر زوجه دارد یا دلالت بر وجوب نفقه بر زوجه ندارد. ما انشاءالله این آیات رو میخونیم و مدعا رو توجه داشته باشید. مدعا این است که وقتی کسی مرد گرفت، وقتی مردی زن گرفت و همسرش همسر دائم بود، تمکین کامل هم داشت، بایستی خرجیشو به صورت متعارف بده، چه آنچه مربوط به شکم هست او رو سیرش کنه و چه مربوط به لباسش باشد و چه دیگر لوازمی که متعارف او هست، چه این خانم بچه دار بشه چه بچه دار نشه. نفس همسر بودن وجوب نفقه میاره و لازمم نیست فقیر باشه، بلکه این تکلیفی است که به عهده زوج است، چه فقیر باشه چه فقیر نباشه. الان اونی که از شما خوبان که گوش میدید به این مباحث از شما میخوام عنایت کنید، ببینید که آیا این آیات دلالت بر این مدعا دارد یا دلالت بر این مدعا که خرجی همسر رو باید داد، چه بچه آدم رو شیر بده چه بچه آدم رو شیر نده. عرض می کنم که آیه اول که شیعه و سنی بهش استناد کردند سوره بقره است، آیه 233. سوره بقره آیه 233. والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین. والدات دو سال تمام بچه هاشونو شیر بدن، البته لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که میخواد تکمیل کنه دوره شیر دادن رو، دوره شیر دادن 2 سال است، 24 ماه است. از این آیه اختیار استفاده میشه، قدر مسلم این که میشود به کمتر از 2 سال هم در شیر دادن اکتفا کرد. معنای لمن اراد ان یتم الرضاعه در روایات آمده است که می توانند اکتفا کنند به 21 ماه هم. این روایات در وسائل کتاب النکاح ابواب و احکام الاولاد باب 70 حدیث 2 جلد 21 وسائل صفحه 454 و به اسناده عن الحسین ابن سعید، به اسناد شیخ از حسین ابن سعید اهوازی که سند جناب شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر هست، عن عبدالوهاب ابن صباح از رجال امام صادق علیه السلام هست، هم از بله از امام صادق روایت کرده و از او ابن ابی عمیر به سند صحیح روایت کرده و حضور ابن ابی عمیر در این روایت ما رو مطمئن به درستی این حدیث می کند که قد اجمع الاصابتو علا تصحیح ما یسه و انجماعت، یکیش جناب ابن ابی عمیر است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام الفرض و فرزا احد و 20 شهرن، اونی که در رضا واجب است 21 ماه است. فما نقص عن احد و 20 شهرن فقد نقص المرضع، اگر کمتر از 21 ماه باشد کم گذاشت. و این اراد ان یتم الرضاعه فحولین کاملین. ما الان سخن از مدت رضا نداریم، داریم تفسیر آیه را به کمک روایت میگیم. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و بر آن کسی که این مولود مال اوست. این کسی که مولود مال اوست کیست؟
پدره
دیگه. و علل مولود له، بر اون کسی که این مولود مال اوست، کسوت رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر پدر باید خرجی این والده را که شیر میده بچه رو بده دیگه، هم رزقش رو بده هم لباسش را بده. بالمعروف، بالمعروف اینجا به معنای این است که هر مقداری که متعارف است. چه بسا یک والده ای شیر میده در یه شهریست، مخارجش به گونه ایست، در شهر دیگر مخارجش به گونه دیگر هست. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. نکته قابل توجه این است که و علی الاب نگفته، بلکه گفته و علی المولود له، چون اب بر عمو هم اطلاق میشه، بر عموی جناب ابراهیم اب گفته شده، بر معلم هم گفته میشه الآباء ثلاثه، یکیش ابون علمک، به پدر زن هم اب گفته میشه مجازن، ولی از واژه‌ای قرآن استفاده کرده که این احتمالات دیگه در موردش نیاید، و علی المولود له. ضمناً از نقطه عاطفی هم قرآن استفاده کرده، نقطه عاطفی اینه بابا خرجشو بده، بچه خودته، پاره تن خودته، این خانم داره پاره تنت رو پرورش میده. این دیگه بحث فقهی است. از بحث فقهی اجازه بدید از حوزه بحث تفسیری بیرون نریم. عرض میکنم خدمت شما که پس حق حضانت در این دوره شیر دادن با عهده مادر هست. حق حضانت معنای روشنی دارد، معنای نگهداری، شیر دادن بچه. این حق دو جانبه است، هم حق فرزند رعایت شده و هم حق مادر رعایت شده به خاطر علقه عاطفی. خب نقد این استدلال اینه، شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید کسی که همسر شد خرجیشو باید شوهرش بده. این آیه نمیگه همسر، این آیه میگوید همسری که بچه تو شیر میده. فل جمله از آیه این استفاده میشه، خرجی همسری که بچه تو شیر میده بایستی بدی، اما همسری که بچه تو شیر نمیده، از این آیه استفاده میشه. کسبت مثل رزقه برادر،
یعنی این والدات.
بسیار خوب، این والدات، خرجی این والداتو بده. این والده دو سال خونه شما شیر میده بچه رو دیگه، درسته؟ هر چی لازم داره تامین. خب یعنی رزق، یعنی لباس. او برای کسوش نیاز نداشته باشه بری بیرون کار کنه، کلفتی کنه برای مردم. بله اینه دیگه، حرفم رو بگیرید. حرفم این است، این آیه اخص از مدعای شماست. مدعای شما این است که به اصطلاح بایستی همسر رو خرجی داد، چه شیر بده چه شیر نده. این آیه اخص، و حتی از این آیه استفاده می شود که رضا دلیل خرجی دادنه. مفهومش این است که اگر رضا نباشد، لکن اینجا میتونید بگید آیه سخن از مطلقات داره. وقتی قرآن میگه خرج زنان مطلقهی که بچه تونو دارن شیر میدن باید بدی، غیر مطلقه به طریق اولا. به هر حال دلالت این آیه بر وجوب نفقه مطلق الزوجه ثابت نیست. خب این از شش آیه، آیه اول. تا اجازه بده بگم آقا جون. بله ثابت نیست، ولی معنای ثابت بودن این که نیست که وجوب نفقه زوجه زیر سوال بره. گفتم سنت متواتره برش دلالت داره، از مسلمات فقه شیعه و اهل سنته. این بخش اول سخن. حال شما
گفتم کلمه رفق به معنای عامش مراده.
بله
معنای عام از رزق در اینجا
عزیز من، اینجا معنای عام نیست. به این برادر عزیز عرض میکنم بله و مما رزقناهم ينفقون معنای عام بشه، اما اینجا در مقابل کسوه است. چون کسوه اینجا در مقابل آمده یعنی اطعام، یعنی نوشیدنی، یعنی خوردنی به او دادن به قرینه یکی بلا کسوم انفاق، کسوم رزقه. خب این آیه اول. آیه دومی که عرض می کنم که در بر وجوب نفقه زوجه آمده، می خواهیم ببینیم که آیا این آیه دلالت دارد یا این آیه دلالت ندارد. سوره طلاق هست آیه 7. بله سوره طلاق، سوره طلاق آیه 7 هست. عرض می کنم خدمت شما این چنین هست: لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. کسی که وضعش خوبه، در گشایش هست، خرج کنه از گشایشش نفقه همسرش را بدهد، و کسی که در تنگنا هست هر چقدر میتواند، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر کس هر چقدر در توانش هست از او خواسته شده. سیجعل الله بعد عسر یسرا، زمانه یه جور نمیمانه، چه بسا الان وضع مادیش خوب نیست، اما بعدن وضعش خوب میشه. استدلال شده لینفق ذو سعت من سعته، کسی که وضعش خوب خرج کنه، و کسی که وضعش هم خوب نیست هرچه در توان داره انجام بده و خرج کنه. گفتند لینفق صیغه و افعل و صیغه امر هست، صیغه امر غایب ازش استفاده وجوب میشه. لکن از این آیه هم نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون میخواید بگید شما خرجی زن از این آیه استفاده میشه بر مرده، اما این آیات داره احکام مطلقات رو بیان میکنه. احکام مطلقات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، همش احکام مطلقات هست. و آیه قبل سخن از مطلقاتی هست که آبستنند. و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن لینفق، همون فانفقو هست، با فا هم آمده. اگر این خانم های مطلقه حامله در حباله شما هستند، عده اینها این است که وضع حمل کنند و در این ایام نفقه شون به عهده شماست. مدعا چیست؟ مدعا این است که نفقه زوجه بر عهده زوجه، اما این آیه نفقه مطلقه را میگوید، اون هم نفقه مطلقه حامله. به دیگر عبارت ما میتونیم از این آیه استفاده کنیم بخشی از احکام نفقات زوجه ای که کانت زوجتن و سارت مطلقتن. پس از این آیه به تنهایی ما نمیتوانیم استفاده وجوب نفقه داشته باشیم. آیه سوم سوره نساء هست، آیه 34 سوره نساء که بهش استناد شده بر وجوب خرجی دادن به همسر. الرجال، آیه 34 نساء، قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. قوام یعنی چی؟ قوام یعنی مدیر. فقه القرآن راوندی که از کتاب‌های قدیمی آیات الاحکام هست اینطوری تعریف میکنه قوام: القوام علی الغیر هو المتکفل امره من نفقت او کسوت، بله من نفقت و کسوت و غیر ذالک. کسی که متکفل امر غیر هست به چنین کسی قوام گفته میشه. در تشکیلات خانوادگی یکی مدیریت رو به عهده داره. در نظام خانوادگی اسلام مدیریت زندگی رو به مرد سپرده، الرجال و قوامون علی النساء، قوام از ریشه قوام هست، ایستایی زندگی با مرد. و البته همین جا این نکته را عرض کنم، استفاده استبداد از این قوامون نمیشه کرد، استفاده مدیریت میشود ولی استفاده استبداد نمیشود. مدیر خوب مدیر مستبد نیست، مدیر مستبد شکننده است، مدیر قابل انعطاف مندگاره. پیغمبر اکرم عقل کل، اما قرآن به پیامبرش میگوید و شاورهم فی الامر، یعنی مدیریت شاداب مدیریت استبدادی نیست، مدیریتی است که با زیر مجموعه حرف بزنی، زیر مجموعه رو با خودت همراه کنی. خوب، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، به صورت یک قاعده کلی نه استثناءها، چون قانون رو بر اساس قواعد کلی می نویسند نه بر اساس استثناءها. قدرت مدیریت مرد به طور طبیعی بیشتر، البته اونجا که پای عاطفه و احساسات و اینها باشه چه بسا قدرت زن بیشتر باشه، اما در عرصه مدیریت قدرت فکری بیشتر، قدرت تدبیر بیشتر لازمه و این در مرد هست به طور قاعده کلی نه استثناءها، چه بسا زنانی باشن به صورت استثناء که قدرت فکریشون حتی مرد رو اداره کنن، اینو استثناء. به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، خرج زندگی به دوش عرض میکنم که مرد هاست، و به ما انفقوا من امواله. این آیه آیا دلالت بر وجوب نفقه دارد یا دلالت بر وجوب نفقه نمی کنه؟ ظاهر آیه اخباره. اخبار یعنی چی؟ یعنی واقعیت بیرونی این است که مخارج زندگی رو مردها می پردازند، اما بایدم بپردازند. خواهش میکنم شما که اهل تأمل در قرآنی و الحمدلله ماه مبارک رمضان ماه تدبر در قرآنه، بایدم خرجی رو بدن. اخبار استلزام باید داره، این اول کلامه. واقعیت بیرونی این است که خرج زندگی رو مردها میدن، آیه اینو میگه. اما در صدد این هم هست که بگوید باید هم بدهند، حداقل آیه ساکت.
این علا رو که و علا الرجال در حقیقت مقید می فهمد الرجال و قوامون علا نصاب ما فضل الله و بعضم علا بعض و به ما، یعنی و الرجال به ما انفق.
نه الرجال کجا، اصلا علا نیست که. علر رجال اینا از جیب اتفاقا علایی در اینجا نیست، هرچه هست با هست. بما فضل الله و بما انفقو، پس این علا رو شما از جیب مبارک واقعا میگذارید، این از عجائبه، یه علا رو از جیب مبارکتون میگذارید بخواهید از زنها حمایت کنید. ما هم حمایت قرآنی رو داریم، هیچ بحثی نداره، و به فضل خدا گفتیم که اینکه نفقه زن رو باید مرد بپردازه جای تردیدی نیست، صحبت راه اثبات. شش تا آیه گفته شده، تا الان ما از سه تا آیه وجوب را نفهمیدیم، سه تا آیه دیگر هم آدرسش رو محضرتون دادیم، اما شش طایفه روایت داریم. شش طایفه نه شش روایت، شش گروه روایت در این مسئله داریم که همین ما را کافی است در اثبات این که بگه خرجی واجب، یکیش خرجی همسره، گرچه از این آیات به تنهایی استفاده نمیشه. اون این آیات و روایات، شش طایفه روایات رو کنار هم قرار میدیم، این حکم الهی رو میفهمیم. خب به همین اندازه فکر کنم اکتفا کنم و این سه تا آیه دیگر را خودتون با تفسیرش ببینید. سوره نساء آیه 3، آیه 19 و سوره بقره آیه 229. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان. اگر قرار باشه ما همه اینها رو به تفصیل بگیم، از مباحث انفاق به تمامی میمانیم. حالا من از شما پرسیدم که آیا پنجشنبه شب و جمعه شب را داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ فقه اصول پنجشنبه جمعه تعطیله، اما تفسیر باشه یا نباشه، عزیزانی که اظهار نظر کردن، اگر اکثریتی گفتن باشه، ما به فضل خدا خواهیم بود. بله اظهار نظر شده؟ شما جناب آقای موسوی؟
نه.
علی حال ما این مقدار رو انتظار داشتیم لااقل آقایون اظهار نظر کنن، که اظهار نظر کار سختی نبوده، چند نفر بگویند باشند، باشد بحث یا نباشد. همین الان کسی اظهار نظر کرده؟
گفتن در خصوص آیه طلاق این بحث همین که در همدلی رو ثابت بکنه کفایت میکنه، این که ما بخواییم وجوب نفقه رو اثبات بکنیم دیگه.
ما داریم با ضوابط پیش میریم، وجوب نفقه را، وجوب نفقت و زوجه یا وجوب نفقه از زوجت المطلقه، ما اینو که بحث نداریم. ما وجوب و نفقت زوجه به نحو الاطلاق محور توجه و محور بحث ماست. خوب چی شد؟
یه نفر مخالف شده طبعا نظر پنجه که شده موافق برگزاری شده،
یعنی اکثریت گفتن
یک نفر، دو نفر،
به نفر، پنج نظر کردن. بسیار خوب، پس به برکت این ماه مبارک رمضان افتخار میکنیم در خدمت قرآن باشیم تمام شبهای به استثنای شبهای قدر، شب 19، شب 21، شب 23 عرض میکنم تعطیل خواهد بود، اما شبهای دیگر افتخار میکنیم که بنشینیم از قرآن بگوییم و از قرآن بشنویم. کسی اظهار نظر نکرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.